وقتی میخوان که یه چیزی رو بسنجن که خوبه یا بده. یه مجلسی رفتن، خیلی ها بودن که اینجوری گفتن، گفتن ما مجلسی که میریم با دلمون میسنجیم ببینیم که دلمون چی میگه. اگر دلمون گفت این مجلس خوبه، به دلمون نشست، خب ما اون مجلس رو ادامه میدیم و میریم. اما اگر که دلمون گفت نه، به دلمون مراجعه میکنیم، گفت این مجلس خوب نیست. این دل آخه خیلی حرف داره توش. این دل چیه؟ کدوم دله؟ اگر منظور فطرته که همون عقله، خب اون محاسبه میکنی، فکر میکنی، بررسی میکنی. اگر که منظور ایمانه که میشه همون قلبی که مملو و از عشق خدا شده، مملو و از معرفت حق تعالی شده، اونم که در معصومین علیه مسلمه، در اولیاء خدا هم که تالی تلوه معصومین علیه مسلم هستن، اونا هم خب به هر حال 99% خطا نداره دیگه. بالاخره یه درصد هم که خطا داره به خاطر این است که اسمت ندارن. اون 99% باز خوبه، یه چیزی رو بالاخره اینا بهش رسیدن. اون مقدار خطای کمش هم میگیم که قابل اغمازه. اما کسی که در ابتدای راهه، اول کاره، این بگه که من به دلم نگاه میکنم، نمیشه. آدم ها رو با دلشون مقایسه میکنن و میسنجن. میگه نگاه کردم دیدم که به دلم ننشست چهرش، یا میگه نگاه کردم به دلم نشست. خب این دل تا تو دل چی باشه؟ دل خیلی گنده است، خیلی چیزا توش هست. بله؟ بچنین فردی باید گفتش که خب به دلت مراجعه میکنی و میگی پس اینجور نتیجه گیری میکنی، اگر که در دادگاه الهی حاضر شدی و از شما پرسیدن که رو چه حساب به دلت اعتماد کردی، چی جواب میدی؟ اینجا جوابی نداره برای گفتن، هیچ جواب نداره. کما اینکه اینجور افراد به خوابها خیلی اعتماد میکنن، به خوابشون خیلی توجه دارن، برای خواب خیلی حساب باز میکنن. میگه خواب دیدم، حالا یا خواب خوبی دیده یا خواب بدی، فرق نمی، یا خوابش الهی باشه یا شیطانی باشه، او فرقی بین خوابهاش نمیگذاره. از دم همه رو میگه حجته، سنده، مدرکه. میگه خواب دیدم که شما مثلا اینجوری بودی، خواب دیدم که شما اونجوری بودی. بعدم طبق همون خوابی که دیده تصمیم میگیره تو زندگی و عمل میکنه. اینا رو فقط باید یه تنبهی داد، یه تلنگری زد که خب حالا اگه ازت خدا بپرسه که چرا، خب چرا اعتماد کردی به خواب، گاهی باید که جواب نقضی داد بهشون که بگی که من اتفاقا خواب دیدم، شما هم خواب ببینی براش. بگی منم خواب دیدم که مثلا فرض، اون میگه من خواب دیدم که باید یه دونه بزنم تو گوش شما، مثلا شما بگو منم خواب دیدم که وقتی شما یه دونه زدی دو تا باید تو گوشت بزنم جوابش رو بده. حالیش بشه، متوجه بشه که این سند نمیتونه باشه، نمیشه بر پایه و اساس خواب و دلم و مثلا خوشم میاد و دوست دارم و میخوام و اینا استوار کرد این مباحث و زندگی رو و کار رو همه اعمال و رفتار رو. حالا این جزء بحث اونم هست. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. راه وصول به ایمان، بس اینجا بود که کمال ما، سعادت ما، بهشت ما، آرامش ما در پی کردن گامهای ایمانی تا رسیدن به مقصد سعادت و یقین. به دست آوردن ایمان و طی مراحل و مراتب ایمانی به تلقین است. تلقین هم عرض شد که بر دو قسمه: تلقین به عقل، تلقین به قلب. تلقین به عقل مذمومه، یعنی کاری کنیم که واقعیات رو اونگونه که هست نبینیم، تلقین به قلب یعنی اون چرا که عقل از واقعیات و حقایق درک کرده، چون کار عقل ادراکه، نه ساختن، نه بافتن، درک کردن، کشف کردن، فهمیدن. اون چرا که به واسطه عقل درک کردیم، یافتیم، بهش رسیدیم، اونها رو به قلب، یعنی اون مرکز فرماندهی ضمیر ناخودآگاه روانمون منتقل کنیم. انتقال حقایق، حقایق عقلی به قلب، این عملیات رو ازش تعبیر میکنیم به تلقین. تلقین به قلب، تلقین به جان. این تلقین ممدوحه، این موجب میشه که ایمان به وجود میاد. گرچه در تلقین به عقل هم ما به آرامش گاهی میرسیم، یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم که همیشه آرامش محصول تلقین به قلبه، که بیایم و یاد خدا رو در قلب زنده نگه داریم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، حقیقت رو، حق رو در قلب به باور بنشانیم. نه، اگر شما کاری کنی که تلقین به عقل باشه، یعنی حقایق رو نبینی، با ندیدن حقایق هم آرامش پیدا میشه. و این از همون جاهایی است که شیطان فریب میده و انسان رو گمراه میکنه. گول میزنه. به جای اینکه شما برای رسیدن به آرامش سراغ خدا بری، سراغ حقیقت بری، شما رو به سراغ باطل میفرسته، شما رو از حقیقت دور میکنه. با دور شدن از حقیقت هم ما به آرامش میرسیم، منتها آرامش موقتی، نه آرامش دائمی. مسکن. این بحث خیلی مهمه که ما هر آرامشی رو آرامش الهی ندونیم، هر آرامشی رو آرامش روح و آرامش خودمون نبینیم. گمان نکنیم که اگر کسی توانست ما رو آرام کنه با مطالبی که به ما منتقل میکنه، حالا میخواد این حقایق، این حرف هایی که منتقل میکنه حقیقت داشته باشه، میخواد حقیقت نداشته باشه. بالاخره یه صحبت هایی میکنه، انسان آرام میشه، خستگی هاش در میره. خب این خیلی جاذبه به وجود میاد دیگه. اینجا خیلی ها جذب این قبیل مجالس و این قبیل افراد و این نحو سخن گفتن ها و گاهی همراه با گفتارش مثلا یه آهنگ موسیقی مثلا ملایم آرام کننده هم نواخته میشه و خب آرامش دو چندان میشه دیگه، هم حرفهاش آرامش بخشه، تلقین میکنه، اونم داره عملیات تلقین رو انجام میده. و هم اون صوتی که همراه با این شده یه صوتی است که رو سیستم اعصاب و روان ما تأثیر گذاره و آرام میکنه. هر آرامشی آرامش روح نیست. آرامش روح اون آرامشی است که با یاد خدا، یاد حق، یاد حق اگر در قلب ما زنده نگه داشته شد و ما به واسطه یاد حق به آرامش رسیدیم. حالا عرض میکنم چجوری. بهشت سعادت ما کجا بود؟ بهشت سعادت ما اونجایی بود که هرچه بخواهیم میشود. فیها ما تشتهی هل انفس، هر کس هر چه بخواهد بهش میرسه، ناکام نمیمونه، همه به خواسته هاشون میرسن، اونجا بهشته. در روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست که اذا لم یکن ما تورید، اگر دیدی تو دنیا هرچی خواستی نشد، فعرد ما یکون، درس بگیر، به بهشت سعادتت خودت رو نزدیک کن، اراده کن اون چیزی رو که میشه. چرا حماقت میکنی؟ چیزهایی که نمیشه و نمیشود، نشدنیست، چرا اونا رو میخوای؟ اینجا اونجاییست که ما باید بیایم و یک مراجعه حالا ابتدایی یا مجددی نسبت به قلبمون داشته باشیم، ببینیم تو قلب ما چیا هست، چی میخواد چی نمیخواد. چرا چیزی رو میخوای که نیست و نمیشه؟ اون چیزی که نیست چیه؟ باطله. چرا باطل رو میخوای؟ اون چیزی که هست و میشه اون چیه؟ حقه. خب حق رو بخوا که هست، حق رو بخوا که میشه. کجای عالم از حق خالیه؟ هیچ کجا، همه جا حقه. خب چرا یه چیزی رو نمیخوای که همه جا هست، همیشه هم در دسترسه؟ خدا با ماست، ان الله معنا، با ماست، هو اقرب الیه من حبل الورید، از هر کسی به اون نزدیکتره. خب چرا خدا رو نمیخوای؟ چرا حق رو نمیخوای؟ چرا اون چرا که میشه؟ میشه اینو بحث کردیم در گذشته. غیر حقه که نمیشه. اگر دیدی چیزی نشد، فکر نکن که میشد که بشه و نشد. اگر میشد بشه میشده بود، اگر میشد بشه شده بود. از وجود، از هستی بهره ای نداشته که نشده، یعنی شدنی نبوده. ما تو محاسبات ذهنی خودمون خیال میکنیم یه کارایی میشه، اراده میکنیم یه کارایی رو انجام بدیم، از صبح تا شب یه برنامه ریزی برای خودمون داریم، از امسال تا سال دیگه یه برنامه میریزیم، از امسال تا 10 سال دیگه یه محاسبه میکنیم، یه برنامه 25 ساله مینویسیم، 20 ساله مینویسیم، 50 ساله تا آخر عمرمون میشینیم حساب میکنیم. این حساب ها رو بهش میگن حسابهای خیالی. محاسباتیست ما بر اساس ذهنیت کوچک خودمون که از پایین داریم نگاه میکنیم به مجموعه عالم. نمیدونیم این برنامه هایی که ما چیدیم، این تدبیرهایی که کردیم کدامش با واقعیت سازگاری داره و کدامش سازگاری نداره. واقعیت یعنی اون حقیقت و خدا، واقعیت عالم هستی. نمیدونیم کدومش خداییه کدومش خدایی نیست، یعنی کدومش میشه کدومش نمیشه، کدومش حقه که باید بشه کدومش باطله. اینجا بحث ما بحث تکلیفی نیست ها، تو مرحله باید و نباید نیستیم. دقت کنید، این تقسیم رو قبلا کردیم، تو مرحله هست و نیستیم. کدام از اینها از هستی برخوردار میشه و کدام از اینها از هستی برخوردار نیست، نیستیه. نیستی هم که نمیشه دیگه، تحقق پیدا نمیکنه. میشه که اجتماع نقیزین تحقق پیدا بکنه؟ نمیشه، اجتماع نقیزین محاله. بسیاری از تدبیرهایی که ما داریم و خیال بافی هایی که می کنیم و حساب های پیشکی که انجام میدیم، اینها بازگشتش به اجتماع نقیزین، یعنی از وجود بهره ای نداره. شما تجربه کردی در گذشته، دیدی که یه چیزهای خاصی نشد، چرا ادامه میدی این راه رو؟ باز هم برای آینده باز منشینی تو قلبت، تو دلت یه محاسباتی رو که یعنی دلت رو ول میکنی، آزاد میگذاری هر چی میخواد. هواهای نفسانی چرا میگیم هوا؟ چون باطله، هواست باطله، هیچه، پوچه. شانسی ها رو دیدید که گاهی میرن میخرن شانسی؟ قدیما یه جعبه های کوچیک انقدی بود، تکون تکون میدادن که ببینن مثلا توش هیچ پول باشه، مثلا یکی دو تا آدانس بود، گاهی اوقات هم پول بود، مثلا دشه‌ای بود اون موقع، یه دشه‌ای توش بود. خب یه دشه‌ای خودش کلی میشد از این شانسی ها مثلا خرید، یه قرونی بود. بعضیاش هم نه، بعضیش میخریدی باز میکردی میدیدی پوچه. شما به طمع اون یک قرونی رفتی پول دادی خریدی، اما آیا هرچی شما طمع میکنی به نتیجه میرسه؟ یعنی حتما باید یک قرونی توش باشه؟ نه، دیدی که طمع کردی بر اساس هواهای نفسانیت، یعنی دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، حرکت کردی به نتیجه هم نرسید، پوچ از کار در اومد. وقتی پوچ از کار در اومد چقدر قصه میخوری؟ میگی یه پولی دادم هیچی توش نیست، باید بندازم دور، پولم رو ریختم دور. این برگه های برعه کشی های چیزی اسمش یه مسابقه هایی هست، یه قمارم بود سابق بهش گفتن قمار، بخت آزمایی، بختکیه. میگن تا بختت چی باشه. بخت چیه دیگه؟ بختت چی باشه یعنی چی؟ اگه منظور این است که تا قسمتت چی باشه، خب قسمت خوب، قسمت دو، اما بختت چی باشه؟ بخت دروغه، بخت بی خودیه، بخت غلطه. چون شما اونجا هیچ واقع بینی، واقع گرایی، نه اصلا اونجا نمیدونی چی کار داری میکنی. اما قسمت چرا؟ قسمت راست، قسمت درست، تا قسمتت چی باشه. پول دادی، این پولو که دادی زحمت کشیدی به دست آوردی، میخوای یه چیزی گیرت بیاد. وقتی گیرت نیامد و پوچ از کار در اومد، اون جایزه به نامت نیفتاد، چقدر حسرت میخوری؟ چقدر قصه دار میشی؟ این قصه ای که میخوری این اسمش جهنمه. حالا یه موقع کم پول میدی، خب کمتر قصه میخوری. دست حسرت گزیر یک درمت فوت شود، هیچت از عمر تلف کرده پشیمانی نیست. عمر تو داری میدی، همه زندگی تو داری وقف میکنی، صرف میکنی. صرف چی؟ صرف پوچ، صرف شانسی هم نیست. یه موقع شانسیه که اتفاقا یهو یه چیزی هم توش در میاد. کسی که عمرش رو صرف دنیا میکنه هیچی از توش در نمیاد، یعنی قطعی شانسی نیست، قطعا هیچی از توش در نمیاد. فقط چیزی که هست، شیطان دنیا رو زیور داده، زینت کرده در چشم انسانها، زینت میکنه. زین للناس حب و شهوات، زینت داده شده. خیال میکنه یه چیزی داره به طمع این که، یعنی خیال یعنی باطل، خیال یعنی پوچ، یعنی هیچی. چرا دنبال خیالت میری؟ آرامش واقعی اون آرامشی است که شما غیر حق و غیر خدا هیچی نخوای. اینو بهش میگیم آرامش واقعی. چجوری شما به آرامش میرسی؟ اینجوری که وقتی هرچی پیش میاد میگی من همینو میخواستم، غیر از این نمیخواستم. که وقتی شما حق خواه شدی، خدا خواه شدی، خدا یعنی اونی که میشه، اونی که شدنیه، اونی که پیش میاد، اونی که اتفاق میافته، اونی که از هستی برخورداره، هستی مطلق عالمه. شما باید حق خواه باشی، خدا خواه باشی، چیزی که میشه بخواه. اذا لم یکن ما ترید فعرد ما یکون. حالا که دیدی که هر چی خواستی نشد، خب یه چیزی که میشه بخوا. اگر کسی اینجوری شد، این آرامش، آرامش دائمیه، هیچ وقت ناکام نمیشه. به یه نعمتی از نعمات دنیا رسید، میگه من همینو میخواستم، همینو میخواستم، این شد، الخیر فی ما وقع، همینو میخواستم بشه. به نعمتی از نعمات دنیا نرسید، یا از دستش گرفته شد، داشت ازش گرفته شد، یا دیر بهش رسید، میگه من همینه میخواستم، اتفاقا خوب شد که دیر رسید، الحمدلله الحمدلله. مرتب اولیاء خدا میگن الحمدلله الحمدلله علی کل حال. کل حال یعنی چی؟ یعنی نعمتی بود الحمدلله، نعمتی نبود الحمدلله، مرتب میگن الحمدلله. از کجا در میاد؟ چی میشه که یه انسانی در هر حال میگه الحمدلله؟ به خاطر اینکه هیچی غیر از خدا نمیخواد، دلش رو از غیر خدا خالی کرده. خب موقع مردن شد، مرگ رسید، میگه الحمدلله. دنیا داره گرفته میشه ازش، خب گرفته بشه. ما که دنیا نمیخواستیم، ما اونی که میشه میخواستیم. دنیا رو میخوان بگیرن، خب بعدش یه چیزی میخواد بشه دیگه، یه اتفاقی میخواد بیافته. بعضی ها ماجراجو هستن، اینایی که ماجراجو هستن خیلی نزدیکن به این روحیه. آها، اینا براشون خیلی دشواری ها سختی ها مهم نیست. میگه خب عوض شد دیگه، بالاخره شرایط عوض شد، شرایط تغییر کرد، من همینو میخواستم، من میخواستم اینم بعدش چی میشه. تا حالا چشم داشتیم، حالا چشم نداشته باشیم چه مزهیه، ببینیم اونش چی، اون برش چی. اینها افرادی هستن که اون امیدواری فطری اینها زیاده. نمیگه اگر چشم نداشتم هیچی میشه، میگه هیچ وقت هیچی نداریم. این تو باطن ذهنش وارد شده، هیچی نیست تو عالم. اگه باشه که وقت میشه یه چیزی، هیچی یعنی هیچی، پوچ نیست تو عالم، نداریم اصلا. هر چیزی که رفت یه چیزی جاش میاد، قطعا جاش اومده. شما اگر که از تو این فضا یه چیزی رو جا به جا بکنی، میگی یه چیزی کم شد. راجع به ماده چی میگن؟ میگن ماده از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشود. مواد فیزیکی ها تو همین عالم، تو علم مثلا فرض بکنی تجربی علوم مادی، نیست و نابود نمی شود، از صورتی به صورت دیگر. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، درهای دیگری. همیشه اینطوره که اگر یه نعمتی از شما گرفته شد، نعمت دیگه‌ای به شما داده شده، فقط باید چشمتو باز بکنی تا ببینیش که عجب نعمت بهتری به شما داده شد. هیچ وقت عالم از خدا و از حق و حقیقت و واقعیت و هستی خالی نمی شود، ممکن نیست که از هستی خالی بشه. هستی میشه نیستی بشه؟ اگر هستی بخواد نیستی بشه، یعنی هستی که هستیه، نیستی که نیستیه بشه، این میشه اجتماع نقیضین، محاله، عقلا محاله، امکان نداره. همه انسان‌ها می‌یابند که این امکان نداره. هستی که هستیه با نیستی که نیستیه جمع بشه، هم هستی باشه هم نیستی باشه، امکان نداره. نیستی همیشه نیست، هستی همیشه هست. چیزی رو بخواه که همیشه هست، این آرامش آرامش دائمی. این چنین انسان هیچ وقت متزلزل نمیشه در زندگی، هیچ وقت به هم نمیریزه. همیشه هر اتفاق بیافته نمیگه عجب چرا اینجور شد، نباید اینطور میشد. اعتراض نمیکنه، به هیچ چی اعتراض نمیکنه، میگه الحمدلله الحمدلله. همیشه خوشحاله، همیشه خوشحاله. این خوشحالی، خوشحالی پایداره. اما خنده خوشحالی نیست، خنده به دنبالش گریه هم هست. اگر الان خندیدی، این خنده خنده مال روح نیست، اون چی که مربوط به روح اسمش خنده نیست، مال جسم، مال اعصابه. الان خندی، ممکنه چند دقیقه دیگه گریه کنه. هر خنده ای به دنبالش گریه هست. اما شادی روح، بهجت روح، اون اسمش بهجت. خب آرامش روح به اینه، به معرفت، به شعور. ببینید کجا رفتیم، تا کجا رسیدیم، که جز حقیقت در عالم نبینی. خاطر جمع باشه که باطل و پوچ، پوچ است نیست. راحت بنشین، آرام باش، فسترح، در استراحت باش. اگر اینطور شد که باطل پوچه، باطل نیست، این آرامش دائمیه. حالا این آرامش کجا؟ آرامشی که محصول صدا و تون صدای شخص و موسیقی و نوازندگی و امثال ایناست. اون آرامش کجا؟ موسیقی عرفانی، موسیقی عرفانی، موسیقی تأثیرش کجاست؟ رو سیستم اعصاب بدن ماست. فاصله بین بدن و روح ما چقدره؟ میان ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. میگن که آقا این موسیقی خوبه، کلی خاصیت داره، کلی فائده داره. هر چیزی که خاصیت داره مگر که معناش این است که خوبه؟ ما باید برای تکامل روحمون استفاده کنیم. کمال روح ما محسوب میشه؟ نه، خیلی چیزا خوبه، اما کمال روح ما نیست. دستشویی رفتن هم خوبه، اما کمال روح ما نیست. مقدمه میتونه باشه، یه مقدمه ایست برای جسم، جسمم از دنیا مزرعه تا آخره، اینجوری اینم میشه کود مثلا اون مزرعه. بالاخره هر مزرعه یه کودی هم میخواد دیگه که بریدن پای درخت، اینم میره دستشویی که کود اون مزرعه رو درست کنه. اما این نیست که، خب کمال تو اینه، یعنی کمال انسان در این است که دائم تو دستشویی بنشینه. این نیست، خودش کود میشه. کسی که دائم تو توالت نشسته، این خودش کود میشه، کود دیگران میشه. فرض کردیم موسیقی خاصیت داره، اما خاصیت این رو کجاست؟ تو چه قسمتیه؟ کسانی که به دنبال موسیقی میرن، به دنبال آرامش میگردن. به دنبال کدام آرامش میگردن؟ آرامش کودی یا آرامش روحی؟ اگر دنبال آرامش کودیه، خب عیب نداره، میگیم این دنبال یه آرامشی است که میخواد اینو مقدمه قرار بده، اینو میخواد وسیله قرار بده. نه آرامش روحی، این آرامش روحی نیست که، ولی آرامش هست. یعنی برای کسانی که با آرامش های روحی انس ندارن و آشنایی ندارن و خبر ندارن و بهره ای نبردن، بویی از اون آرامش های روحی به مشام اینها نرسیده، اینها وقتی سراغ موسیقی میرن خودشون رو گم میکنن. حالا موسیقی به عنوان یه مثال بود، چیزای دیگه، آرامش های موقتی دیگه، چیزای دیگه که رو قسمت های دیگه اثر میگذاره. سراغ مواد مخدر میرن، اونم آرامش میاره. منتها اون آرامش رو کدوم قسمت از بدنه؟ اون رو جسمه. اون موجب میشه که تخدیر میکنه اعصاب شما رو، شما رو بی عقل و بی هوش و بی گوش میکنه، نادان و به شما عرض کنم که غافل و خواب میکنه. خب در اثر نادانی و غفلت و خواب انسان آرامش پیدا میکنه، کما اینکه حیوانات در آرامش هستن. حیوانات که نمیفهمند، نمیدانند، در غفلتند نسبت به عالم انسانی و حقایق عالم، خب اونا در آرامش هستند. کدام حیوان رو شما دیدید که این حیوان آرامش انسانیش به هم بخوره؟ اصلا از انسانیت بویی نبرده تا بخواد آرامش انسانی به هم بخوره، نگرانی های انسانی داشته باشه، دغدغه های فکری داشته باشه. حیوانات هم آرامن. پس آرامش چند قسم داریم، خیلی مراقب باشید. انسان ها به دنبال آرامش میگردن، اما کدوم آرامش؟ آرامش روح که با معرفت حاصل میشه، نه با صوت، با صدا. میگن که این صوت و صدا وقتی که موسیقی نواخته شده برای گاوها، گاوها علوفه بیشتری خوردن و شیر بیشتری هم دادن. به همین دلیل پس موسیقی مفید است برای انسان. رو گاوها آزمایش کردن در انسانها نتیجه گرفتن، فرق نمیکنه. به صوت، صدا دل نبندید، یعنی آرامش خودتون رو از صوت و صدا نگیرید. فرق نمیکنه چه صدایی، چه صوتی، کی، کجا، چی، فرق اینا هیچ کدومش فرق نمی. الان در صدد بیان بحث فقهی نیستیم که حلال و حرام درست کنیم، بگیم چی حرامه چی حلاله، بحث دیگه ای داریم فوق مرحله فقهی. یه موقع ما اعتماد میکنیم به یه کسی، اعتماد میکنیم به یه چیزی، دل میبندیم. دل بستن، اعتماد کردن، توکل کردن، اینا از یک مقوله است. کسی که به سراغ موسیقی میره برای آرامش، این به موسیقی دل بسته، این تکیه کرده. تکیه کرده یعنی خودش رو میندازه رو موسیقی، ول میکنه خودش رو، میسپره به این صدا. این صدا دیگه خودش هر کجا رفت تا کجا ببرش، اون نوازنده، اون سازنده این صدا او رو کجا ببره، او دیگه میدونه. و این که هر کجا خواست اینو ببره. خب این صدا یه آرامش موقتی میاره، یه آرامش مقطعی میاره. این آرامش روح نیست. این کجا توش معرفت داره، کجا توش عرفان هست، کجا توش؟ اگر مقدمه باشه تازه مقدمه است، نه خودش. ولی اون که کسانی که به دنبال موسیقی میرن، نه از باب مقدمه میرن. اون کسانی که معتاد به موسیقی میشن، موسیقی برای اونها مقصود به ذات میشه، هدف میشه. چون خاصیتی که موسیقی داره، خاصیت تخدیری داره، آرام کنندگی داره. این آرامش قاطی میشه، این میشه حجاب، اینو بهش میگیم حجاب. به طور کلی تمام آرامش دهنده ها هر کجا هست، به هر طریقی که هست، اینها حجاب میشه، حجاب خدا، حجاب آرامشی که ما از خدا به دست میاریم. پنجره تلقین به عقل هم آرامش میده، یعنی اگر که کسی گفتارش به گونه ای باشه که ما رو از خود بی خود کنه، به جای اینکه ما رو بیدار کنه، به جای اینکه ما رو به هوش بیاره، به جای اینکه واقعیات عالم رو به ما اونگونه که هست نشان بده که در دعا میخوانیم که اللهم ارن الاشیاء کما هی، اونگونه که هستند، خدایا من همه چیز رو اونگونه که هست ببینم، واقعیات عالم رو درک کنم، این آرامش میاره. به جای اینکه این مسیر رو طی کنه، میاد اون چرا که این به جای اینکه قلب این رو و دل این رو خالی کنه از محبت غیر خدا و غیر حق و از محبت های پوچ و باطل و پر کنه از محبت حق و واقعیت، میگه خب دست به دلت نزن، هر چی تو دلت هست بذار باشه، چی میخوای؟ این خب دل انسانم خیلی بزرگه دیگه، وقتی به جای خدا قرار شده یه چیزای دیگه بیاد، دیگه یکی دو تا سه تا دیگه نمیشه دیگه. یا خدا که همه واقعیت عالمه، یکیست که همه چی توش، یا اگر یکی نبود دیگه به یکی اکتفا نمیشه، به غیر خدا که اومد دیگه یکی نمیشه، یکی 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 زیاد میشه زیاد میشه زیاد، دیگه هر چی بدن سیر نمیشه، سیرمونی نداره، میفرمان حد یقف نداره که یه جایی بگه دیگه نمیخوام، هر چی بدن میگه بازم میخوام بازم میخوام بازم میخوام، به هر لذتی برسه میگه بیشتر میخوام، هر موسیقی رو گوش کنه باز بیشتر میخواد، بیشتر دنبال میکنه، هر سیگاری رو که بکشه معتادتر میشه، هر آرامشی رو از هر کجا به دست بیاره، اینجور نیست که راضی بشه، قانع بشه، بگه بسه، بگه سیر شدم. مثل آب نمک میمونه و انسان تشنه، اگر آب بهش بدن میگه سیراب شدم، اگر آب نمک بدن این مرتب تشنه تر میشه، گرچه به عنوان موقت و چند لحظه احساس رفع تشنگی میکنه، میگه خب تشنگیم برطرف شد، یه مقدار صبر میکنه میبینه تشنه تر شد، هرچی بیشتر میخوره تشنه تر میشه. اگر غیر خدا ما خواستیم که دل رو به جای خدا پر کنیم از چیزی، از هیچی پر نمیشه. چرا؟ چون قابلیت نداره، هیچ چیزی در عالم قابلیت این که جای خدا رو بگیره نداره. لیس کمثلهی شی، لیس کمثلهی شی، خدا مثل و مانند نداره. لم یکن کفوان احد، کف و مانند نداره. شما چه چیزی رو، چه کسی رو میخوای به جای خدا قرار بدی؟ القلب حرم الله، لا تسکن فی حرم الله غیر الله، حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو مسکن نده. چرا مسکن نده؟ چون مسکنش نیست. راضی نه چی؟ به جای آب، آب نمک نخور. چرا نخورم؟ خاطر اینکه سیراب نمیشی. بحث اینه، صحبت باید و نباید نیست، صحبت واقعیت هست و نیسته. نمیشی، نمیشه، نکن که نمیشه. حالا اگر اومدن و با این مباحث روانشناسی و با این سیستم‌های آرامش بخش جدیدی که به وجود اومده، آرامش‌های روانی کاذب ایجاد کردن، گفتن دلت مملو و از محبت غیر خداست، باشه باش، دست به دلت نزن، همه چیت درسته، همه چیت کامله، کمبود نداری، کسری نداری، هر چی هم تو دلت هست همش خوبه. حرفا قشنگه، حرفا قشنگه، اما باطن نداره، پوچه. هر چی تو دلت هست دستش نزن. چی میخواد؟ ما کاری میکنیم که به هر چی میخوای برسی. ما بحث هایی که میکنم و از روش های هیپنوتیزمی که استفاده میکنم آرامش میدم، میگن هر چی میخوای بهت میدی، به هر چی بخوای میرسی، میرسی، نگو نمیرسم، خواستم توانستن است. بعد یه پلن بالاتر، خواستن رسیدن است، اگه بخوای میرسی. توانستن با رسیدن و شدن باز یه مرحله فاصله داره. فلانی فلان چیز خواست، دنبال کرد و شد، بدون اینکه اسباب و وسائلش فراهم بشه، بدون اینکه او محاسبه‌ای کرده باشه. امیدهای کاذب دادن. نمیگیم که هیچیا، یه چیزایی هست، یه قوانینی تو عالم وجود داره که انسان میتونه با اراده‌ای که میکنه از قدرت و قوت ارادش استفاده کنه، یک تغییراتی رو تو عالم به وجود بیاره. بله هست، میشه، اما معناش این نیست کمال ما در اینه، بهشت ما در دنیا اینه که ما مثلا فرض بکنید که یه خواسته های مادی دنیایی غیر الهی پوچ کوچک حقیر خار داریم، ما مثلا تلاش کنیم که به اینها برسیم با ایجاد تمرکز، با تقویت اراده. گاهی میشه ها، گاهی هم میشه، یعنی یکی از راه های رسیدن به بعضی خواسته ها همین هست. شما تمرکز به پیدا بکن، ارادت رو قوی کن، تأثیر میگذاری رو دیگران، اثرگذار خواهی بود. اگر کسی از شما ناراحتی داره، شما میتونی همینجا که نشستی اون ناراحتی رو از دل او و از ذهن او بیرون بکشی، کاری کنی که وقتی شما رو میبینه دیگه احساس ناراحتی نکنه، به شما علاقه پیدا بکنه، شما رو دوست داشته باشه. میشه، جز قوانین عالم انسانی هست. رو اراده انسان انقدر میتونه تأثیر گذار باشه، اما بهشت سعادت ما اینه، ما بیایم اراده هامون رو انقدر قوی کنیم، تمرکزمون رو انقدر بالا ببریم که بتونیم اون چرا که دلمون میخواد، هواهای نفسانیمون میخواد. خب تو دل ما چیه؟ چه خبره؟ مملو و از خواسته های غیر خداییه، غیر الهیه، مملو و از خواسته های پوچه که اگر بهش برسیم پوچه، نرسیم که هیچ، نرسید، وقتی رسیدی هم پوچه. گفتن که اون پیر مرد که پینه دوز بود، نشسته بود و مشغول پیندوزی یه چکشی داشت که کار میکرد، خیلی هم فقیر. شیخ بها اینطور نقل میکنن که حالا من به ذهنم هست که شیخ بها رضوان الله تعالی علیه اومد رد شد، دید که این پیرمرد در فقر و تنگ دستی در سن بالا و کهولت داره کار سخت و طاقت فرسا انجام میده. دلش سوخت، دلش سوخت. دقت کنید، کی گفته که هر دل سوزی الهیه؟ دل ما هنوز خدایی نشده. تا اگر سوخت بگیم جز خدا نبود. دلش سوخت و گفتش خب پیرمرد اون چکش تو بده به من، اون مثلا سندون تو بده به من، حالا هر چی که بود، فلزی بود، آهنی بود، ازش گرفت و یه اشاره ای کرد و تبدیل به طلا شد، داد دستش، گفت برو اینو بفروش، از فقر و تنگ دستی بیرون بیای. پیرمرد یه نگاهی کرد به شیخ بها، گفت که کی به تو اجازه داد چنین کاری کنی؟ به چه حقی این مثلا چکش منو تبدیل به طلا کردی؟ شیخ بها گفت که خب من که کار بدی نکردم، که من خواستم خیر به تو برس. گفت بی خود خواستی، برش گردون سر جاش. این که اولیاء خدا در بین مردم مخفی هستند، این آموزش هایی که میگه ما کاری میکنیم که هرچی میخوای بشه تو همین عالم، اینا آموزش های الهی نیست، نه آموزش های شیطانیه، که هرچی میخوای تو این دنیا. حالا دلت چی میخواد؟ تو دلت چه خبره؟ مملو از هواهای نفسانی. مملو از هواهای نفسانی یعنی چی؟ یعنی غرقیم در خواسته هایی که پوچ است، که اگر بهش برسیم پوچه و جز خسارت، جز ضرر برای آخرت ما نتیجه ای نداره. گاهی برای دنیای ما ضرر داره، که اگه بهش برسیم برای دنیای ما ضرر داره، و صلاح ما نیست که بهش برسیم و نبوده که برسیم و خدا نخواسته که ما برسیم. گفت برش گردون سر جا. شیخ بها گفت که من این طرفشو بلد بودم، ولی بلد بودم که مثلا آهن و طلا کنم، اینو بهش میگن کیمیاگری مثلا، اما از اون طرف طلا رو آهن کنم اینو بلد نیستم. گفت پس دیگه از این کارا نکنی ها. گفت شو. گفت بده خودم. داد خودش یه اشاره کرد برش گردون، از طلا به آهن کرد، دوباره شروع کرد به کار کردن. به شیخ بها درس داد که تو خیال کردی من خودم بلد نیستم از این کارا کنم. این همه ائمه علیهم السلام، این اولیاء خدا، بزرگان، معصومین علیهم السلام، اینا احاطه بر همه عالم داشتن، تمام ملائکه خدا در اختیار اینها بودن، خادم اینها بودن، جبرئیل امین خدا خادم پیغمبر بود. تمام عالم در تحت سلطه و سیطره اینهاست. اینا براشون کاری داشت که از این ظلمها و جنایتهایی که کفار در حق اینها میکردن جلوگیری کنن. حضرت امیر علیه السلام وقتی اون طناب رو انداختن گردنش و میکشیدن به سمت مسجد، براش کاری داشت که اینها رو جلوگیری کنه، نگذاره قدرت ظاهریش هم که نشون داده بود، حالا قدرت باطنی معنویش که بماند که یه اشاره کنه، قدرت ظاهریش همین تناب رو میگرفت، همه اینایی که میکشیدن رو یه تکون میداد. در خیبر رو وقتی 40 نفر حرکت میدادن اینجا به جا میکردن، فقط در رو باز و بسته کنن، یه دستی میگیره میکنه از جا، نگه میداره رو خندق و از روش رد میشن، که از قطعیات تاریخه. برای اون حضرت کاری نداشت. چرا نمیکنه؟ چرا این کارو نمیکنه؟ چون هدف این نیست، اصلا قرار نیست ما تو دنیا خوش باشیم، قرار نیست که ما در دنیا بگردیم و بخوریم و بچریم و حیوانی زندگی کنیم. به دنیا نیامدیم تا در دنیا بمانیم و راحت باشیم. بهشت ما دنیا نیست. به دنیا اومدیم تا مورد ابتلا و آزمایش قرار بگیریم. اومدیم تو دنیا تا آزموده بشیم، امتحان پس بدیم، معلوم بشه که چی کاره ایم، بهشتی هستیم یا جهنمی. راه خودمون رو انتخاب کنیم، مسیر سعادت خودمون رو طی کنیم، آزمایش بشیم. آزمایش، امتحان، یعنی طی کردن مسیر تکامل. خب اگر کسی اینجوری فکر بکنه، دست به گناه میزنه، سراغ حرام میره، میگه اصلا فرقی نمیکنه برای من دنیای من چجوری میگذره، تا حالاش چجوری گذشته، از این به بعدش هم چجوری میگذره، چه فرقی میکنه. من نیومدم تو دنیا تا خوش بگذرونم، اومدم تو دنیا تا امتحان بشم، معلوم بشه که من چیکارم، چند مرده حلاجم، آخرت خودم رو بسازم. جهان باقی جهان منه، دنیای فانی دنیای جهان من نیست، محل استقرار من نیست، قرارگاه من نیست. چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه از این قبیل فرمایشات فرمود، چقدر درس گرفتن. دنیا فریبنده است، گول میزنه. این آرامش های موقتی کاذب حجاب ایجاد میکنه، ما رو فریب میده. نماز میخونی، تو نماز با صوت حزین، از صوت خودت خودت لذت ببری، آرامش پیدا میکنی، میگی این نمازم قبول بود. همه نمازهات قبوله چون محب اهل بیتی، اما این قبول تر بود چون یه آرامش عصبی هم داشتی. نگو آرامش معنوی پیدا کردم. این آرامش کجا؟ آرامش معنوی کجا؟ آرامش معنوی و روحی محصول معرفته، محصول رضایت. تا چقدر رضایت داری به عالم، به اون چرا که مقدر خداست، خدا تقدیر کرده برات، ببین چقدر گله داری تو دلت. هر چقدر گله داری آرامش نداری، هر چقدر رضایت داری به مقدرات الهی آرامش داری، لذت داری، بهشت داری. اون آرامش معنویه. از صوت خودت، از صدای خود، صدای خودت رو اعصابت اثر داره. خب طبیعیه، همونجور که اون موسیقی رو گاوها اثر داشت، رو بعد و جنبه حیوانیت اثر میگذاره. چقدر ما شبانه روز دنبال حال خوش میگردیم تا مقام خوش. بین حال و مقام فرقه. دنبال حال خوش نگردید، گرچه به حال خوش لا احتیاج داریم، اینو فراموش نکنی. یعنی اینجور نباشه که حالا نماز تو با یک صدای یک فرض بکنید که خشنه که هر کی گوش میکنه حالش به هم بخوره. غلط. چیکار کنیم که انسان به افراط و تفریط نیافته؟ قرآن میفرماید نمیشه. و کان امره فرطا. اصلا انسان اینجوریه، میگه از اون ور مواظب باش نیافتی پایین، اینقدر عقب میاد عقب میاد از عقب میافته پایین. میگیم از این ور مواظب باش نیافتی پایین، اینقدر از اون ور میره که از اون ور میافته پایین. میگیم این اسبو میخوای سوارشی، باید که با قدرت بپری، اگر کم نیرو بذاری نمیتونی بری بالای اسب. این اینقدر قدرت بشه از اون وره اسب فرد میشه پایین. میگیم باید با قدرت مسیر خدا رو طی کنی، به جای اینکه با قدرت و با سرعت طی کنه شتاب زدگی میکنه، عجله میکنه، عجله هم کارش ایتونه. یه خورده این ور اون ور که میشه، ببینید از اون مسیر خارج میشه، کار خراب میشه. البته این خصائص انسانه، عجوله، اینجوری خلق شده، اب نداره. این مسیر رو باید طی بکنیم، یعنی بالا پایین بالا پایین، گاهی از عقب بیافتیم گاهی از جلو میافتیم، همینجور تا یک مسیر مستقیم صاف، یک خط به شما عرض کنم که صاف نیست، این به صورت بالا پایینه، گاهی بالا گاهی پایین، گاهی بالا گاهی حال خوبی داری گاهی نه حال خوبی نداری، پکری گرفته‌ای، کسلی، زیر خطی، گاهی روی خطی، زیادی خوشحالی، اینقدر خوشحالی که اصلا نمیدونی تو گوش کی بزنی، بالای خط، گاهی هم نه روی خطی، نه خیلی بالایی نه خیلی پایینی، معمولی، آدم معمولی، سالم، عادی، همه همینطوره. شما خیال نکن فقط شما، منتها گاهی بیماری عارض میشه، بعضیا مدت زیر خط موندنشون زیاد میشه، طولانی میشه، بعضیا مدت روی خط موندنشون زیاد میشه، خیلی بیش از حد میشه، بعضیا نوساناتشون، نوسانات حالشون خیلی بالا پایین داره، مرتب صبح بالاست شب پایینه، صبح بالاست شب پایینه، شب بالاست صبح پایینه، همینجور این بالا پایین میشه، که از نظر علمی اینا باید بررسی بشه. یه چیزایی تو خون انسان هست اینا اثر میگذاره، خیلی دقت کنید، اینا ربطی به ایمانتون نداره، اینا ربطی به اعتقاداتتون نداره، اینا ربطی به کمالتون نداره، اینا مربوط به اعصاب و روان و مربوط به پزشکی و مربوط به خون و کسانی که مرض زیادی مثلا هی حالشون بالا پایین میشه، خیلی خوشحالن که تو پوست خودشون نمی گنجن، یا مثلا خیلی زیر خطن، پکرن که اصلا طولک رفتن پراشون میریخته. این حالت‌های نوسانات زیاد، خیلی شاد، خیلی غم، این محصول این است که تو خون اینها یه ماده‌ای که یه نمکیه به نام لیتیوم کربنات، این لیتیوم کربنات کم شده، این حالات اینا بالا پایین میشه. آخه یه نمک خون انسان کم میشه، این حالاتش بالا پایین میشه، وقت شما این حالات رو می‌خوای به حساب ایمان بذاری؟ اون موقعی که حالت خوبه بگی به 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 چه ایمان خوبی دارم من. ایمان خوبی دارم، شما لیتیوم کربنات خوبه لیتیوم کربنات خون خوبی داری، بله. اون هم که وضعیت نابسامانی داره مراجعه میکنه بهش، یه امینا میدن، ارزون هم خیلی هم گرون میدن، میخوره، نمک خونش درست میشه، تنظیم میشه، بعد ایمانش هم خوب میشه. ایمان و معنویت و عرفانی که بخواد با موسیقی و با قرص و با دوا و اینا، هر کدومش جای خودشو داره غیر موسیقی. بله اونو مال شما. بله جوارای وجودتون. این حالاتو با هم قاطی نکنی. یه خوننده خوب میخونه مثلا، البته اینا جای خودشو داره، مثلا بعضیا که افسردگی دارن مرتب نوارهای روزه گوش میکنن، مرتب، و این نوار روزه با صدای فلانی هم باید مثلا باشه که او بخونه و باید، بعد اینا رو همه رو به حساب خدا میذارن، به حساب دین میذارن که ببین ما چقدر مثلا آدم خوبی هستیم و چقدر ایمانمون کامله که ببین سراغ موسیقی های فلان نمیریم، دائم صدای موسیقی روزه تو گوشمونه. البته خب در مقایسه با اون کسی که میره موسیقی مبتذل فلان چی گوش میکنه، خب این در مقایسه با اون، ولی اینجور نیست که اینو به حساب ایمان و دین و خدا و... نه اینم ربطی نداره. این آرامشی که شما بعد از گوش کردن این صدا و گریه کردن و اشک ریختن، و اینجور نیست که هر اشکی اشک الهی باشه. بله یه اشکایی هست مقدمه الهیه و یه اشکایی هست نه مقدمه هم نیست. اگر کسی برای یه موقع برای امام حسین گریه میکنی صلوات الله علیه، یه موقع برای صدای این آقای خوننده که داره میخونه گریه میکنی، یعنی حالتت رو تغییر، موسیقی موسیقی گریه آوریه. خب چقدر آخه گریه میکنی؟ هفته یه دفعه، هفته دو دفعه، روزی یه دفعه، صبح تا شب همینجور؟ این کسانی که اینجوریان اینا رو به حساب دین ندارن، این مال بیماریه، باید بره دکتر خودش رو درمان کنه. به جای اینکه بره دکتر ادعای اینا، چون بعضیاشون بیماری های روانی منتهی به یه ادعاهایی هم میشه، ادعاهای معنوی میکنن و گاهی مبتلا به یه بیماری هایی هم میشن به نام چی بهش میگن که یه چیزایی هم میبینن. بله چی؟ شیر برنج فرینی؟ بله همون یه چیزی شبیه به همون شیر برنج فرینی، یه چیزایی میبینن، یه توهماتی پیدا میکنن. آها همونی که شما گفتی، یه چیزایی میخورن که توهم زاست. یه چیزایی هم میبینن میگن که خیال میکنن که اینا ارتباط با امام زمان دارن، ارتباط با پیغمبر دارن، ارتباط با خدا دارن، و میگه من خودم خدا رو دیدم، خودش گفت به من این کارو کن اون کارو کن، من خود چیزو دیدم. و یه کارهای ادعاهای اینجوری بعدم میگیرن اینا رو میبرن زندان، رو کلی امام زمان داریم تو زندان الان. بله اینا رو به حساب دین نگذارید. و حالا شما که انشالله فریب اینجور افراد نمیخورید، گول نمیخورید، جز معرفت، جز حقیقت، جز واقعیت سراغ هیچی نرید، و اون لذتی که و بهجت و اون شادمانی که محصول رضایت از خداست، خدا را هم معنا کردیم، رضایت از خدا یعنی هر چه خدا مقدر کرده قبول داری، راضی، تسلیمی، تسلیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.